أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اگرچه در جلسه گذشته نهایت توجیه برای بطلان نکاح بدون حضور شاهد در فقهی که از بعضی از اهل سنت نقل شده بود داشتیم و نتیجه اون این بود که حتی اگر به قاعده الزام و ما شابهها هم مراجعه نکنیم، اگر سنی قائل بود به فساد این نکاح به گونه ای که لا اثر له، می توانیم نکاح او را ما هم فاسد بشماریم، چون یا اساساً فاقد قصد جدی به نکاح است یا فاقد قصد تسبیب به اثر قانونی طبق دو مسلک، و هر دو هم موجب بطلان است. و بطلان و فساد که آمد طبیعتا ازدواج با اون زن جایز می شود. نهایت توجیه شد، اما به نظر می رسد با توجه به این که شیعه این نکاح را صحیح می داند، نمی توانیم جازمانه حکم به جواز ازدواج کنیم، مخصوصا با توجه به این که در روایات هم داشتیم که امر نکاح که من حل ولد امر مهمی و نباید در اون مسامحه کرد. اینجا یک نکته ای را عرض می کنم قابل توجه است و آن این است که گفته بودم از بعضی از عبارات شیخ استفاده می شود که نکاح چون مهم است باید آسان گرفته شود تا حکم به حرامزادگی نکنیم. از بعضی از عبارات شیخ استفاده می شود که نکاح چون مهم است باید دقت بی
بهتری کرد. به نظر بنده می رسد تعبیر صحیح تر آن است که بگوییم با دو گونه مسائل در نکاح روبرو هستیم. یک دسته از مسائلی که خود شارع سهل گرفته است و اون شریعت سمره و سهله را در احکام شارع مشاهده می کنیم، این یه دسته. دسته دوم ما دنبال استنباط برخی از احکامی باشیم که صراحتاً در شرع نیامده است، مثل این بحث. بخواهیم با استدلالات فقهی به نتیجه‌ای برسیم. چه بسا بتوان گفت نکاح را شارع تا اونجا که خودش ممکن بوده است سهل گرفته. ما قیود و شروط اضافه‌ای بر اون چه شارع گفته است بیان نکنیم، ولی در اون مواردی که شارع سخنی ندارد یا سخنان شارع ابهامی برای ما دارد یا تعارض مایی مشاهده می شود، در این موارد بنا را بر احتیاط در امر نکاح بگذاریم و فتوای به جواز ندهیم. از جمله بحث ما که صراحتاً روایتی نداریم که دلیل باشد بر جواز ازدواج با چنین زنی، میخواهیم استنباط کنیم. حالا یا از طریق الزام و ما شابه ها که خواهد آمد یا از این دو مسلک. چون صریح و ظاهری در کلام شارع نیست، اینجا تساهل نکنیم در امر نکاح. امر نکاح تا اونجا که نیاز به ایجاد سهولت بوده است شارع خود سهل گرفته است، دیگر مجاز نیستیم در موارد مشکوکه و مواردی که به هر نحوی دچار اشکال هستیم تساهل کنیم در امر شدیدی مثل نکاح که منه یکون الولد. به عبارت دیگر عرض من این است اون چه لازم بود شارع از قیود و شروط بیان کرده، قید و شرطی اضافه نکنیم، نکاح را به دست خود دشوار نکنیم و نیز تا اونجا که ممکن بوده شارع خود امر نکاح را سهل گرفته است. دیگر ما در استنباطات خودمون تساهل نکنیم. این که در بعضی از روایات دارد امر نکاح شدید و دستور به احتیاط می‌دهد و می‌فرماید و من هو یکون ولد، به همین نگاه است. لذا حالا تا اینجا باز منهای قاعده الزام، اگر هم فتوا نمی‌دهیم به حرمت ازدواج با چنین زنی که فتوا دادن مشکل است، فتوای بفرمایید به جواز هم مشکل است. اینجا از مواردی که جای احتیاط وجوبی در ترک، این طریق اول با هر دو مسئلهش. و اما طریق دوم، برای اینکه این ازدواج را مجاز کنیم، ازدواج شیعی را، استفاده از قاعده الزام و ما شابه ها هست. یک، الزام، بگوییم الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. آیه سیستانی می فرماید اولا که ما قاعده الزام را قبول نداریم، ثانیاً علا فرض ثبوتها فتوسعت و محل و اشکاله و تأمل. شما به روایات قاعده الزام مراجعه کنید، مربوط است به مطلقات علا غیر سنه و جواز تزویج با اونها، یعنی مربوط است به اون مواردی که فاسدون اندنا صحیحون اندهم. این رو بخواهید تعدی کنید به مواردی که صحیحون اندنا و باطلون اندهم، این محل و اشکال و تأمل. این بیان ایشان. عرض ما در تقویت بیان این بزرگوار این است، با غمز این از اشکالی که ایشان در اصل قاعده الزام دارد. قاعده الزام هر کسی که قبول کند، تعبیری که ما داشتیم این بود، قاعده اولیه نیست، قاعده ثانوی در موضوع تعامل. و الا مطلقه علا غیر سنه نه باطل طلاقش بحثی نداره. و ما اگر قاعده الزام را نداشتیم میگفتیم نمیشه با اون ازدواج کرد. یک همسره است، مرادم از قانون ثانوی اینها، یک همسره است قاعده الزام، یک خروج از احکام اولیه است بحث قاعده الزام، و در خروج از احکام اصلیه و اولیه باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بله ما اختصاص به مورد طلاق نمیدهیم، اینو قبلا هم گفته بودیم، اختصاص به مورد ارث هم نمیدهیم، از این جهت اطلاق میگیریم چون داره الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، ولی نمیتوانیم از مورد این روایات که مطرح فرموده، موضوعی که این روایات بیان کرده است، تعدی کنیم به جای دیگر. اون چه این روایات دارد کجاست؟ نه اونجاییست که جائزون اندهم فاسدون اندنا، برای خروج از یک قاعده اصلی به قدر متیقن باید اکتفا کرد. قدر متیقنش اونجاییست که فاسدون اندنا الزمو هم به ما الزمو بهی انفسه هم، اونا صحیح میدونن. شما این رو بیایید تعدی کنید به جایی که نکاحی را ما صحیح بدانیم، اما چون اونها باطل میدانند بگوییم الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، حد اقل شیخون الحسنی در این مقدار تردید کنیم که قاعده الزام اطلاق دارد یا نه. مرجع کجاست؟ بگو خوده. نه مرجع اون احکام اولیه است، عدم خروج از قواعد. اگر اون تعلیل نکرده بود بله، فقط میگفتیم در ارث و در طلاق، اما امام تعلیل کرد، فقط میگفت ارث این است، طلاق این است، بله، ولی امام تعلیل هم داشت. اون تعلیل از طلاق و ارث تعدی میده حل علت و تعمه، ولی اون چه مهم است اینه آیا این علت اینقدر قدرت داره که حتی جایی که عکس مورد باشه، مورد کجاست؟ ما باطل میدونیم اونا صحیح، عکس مورد ما صحیح میدونیم اونا باطل، آیا این علت اینقدر توانایی داره؟ شک میکنید؟ شک میکنید؟ بسیار خوب، همه ما عرض کردیم شک میکنید. مرجع کجاست؟ جواز یا عدم جواز؟ جواز ازدواج یا عدم جواز ازدواج؟ ما این ازدواج را صحیح میدونیم، ازدواج اون خانم را با اون آقای سنی، پس مجاز نیست برای ما طبق قواعد اولیه با او ازدواج بکنیم. یعنی شما فرض کنید قاعده الزام ندارید، شک بکنید در این عرض بنده اینا، شک بکنید آیا قاعده الزام هست یا نیست، فرض کنید چیزی به نام عرض مهم اصلا ندارید. از شما میپرسم زنی بدون شاهد به عقل یک سنی در آمده، شما طبق ضوابط خودتون میگید چی؟ میگید این عرضش درسته؟ خودش باطل میدن برای خودش به ماش، ولی عقلش اندنا درسته از نظر ما زن اوست و زن و شوهریشون باقیه. بنا شده امروز اشکال نکنیم، بذاریم بعدا. آره چون میخوام از کنم به حضور شما تمام بشه. آره یه بحث امروز با ما کنیم اجازه بدیم چش میخوام به مقصود خودت برسیم.
یکی
جانم نه ایلا او میتونی چند دوتر از شما بوده، اجازه بدیم. پس اگر هم شک کنیم در مورد قاعده الزام، مرجع همون قواعد اولیه است. اما قاعده دوم، قاعده استحلال، یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، چجور معناش کنیم؟ ما یستحلون لنا، برای ما هم جایز می شود اگر که ما خودمون حلال بگید نداریم. ما ازدواج این سنی را صحیح می دانیم و ازدواج خودمون را با اون زن بگید حرام میدانیم، ولی چون او ازدواج خودش را طبق قانون خودش باطل میداند، پس ازدواج مرا با اون زن بگی حلال میشمارد. یستحلون لنا، انصاف بدید که از فائده استحلال چنین برداشتی دیگه نمیشه. خب ما یستحلون لنا یا یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، خب معانی بود که داشتیم در مثل طلاق و امثال ذلک جاری بود. اینی که اونا برا ما حلال بدانن از برا ما هم حلال میشه. خودت گفتی امروز اشکال نکنی و به عبارت اوزح چش شمول ما یستحلون لما یصدر من غیر اهل ذلک الدین، اون ما یستحلون یعنی برای خودشون حلال میدانن، شما هم بگید حلاله برای خودشون، اما اونها برای ما حلال میدانن. حیث انهم یستحلون لنا ولا یستر من انفسهم، این شمول بعیدون جدا. اما اگر کسی بیاد سراغ این روایت، من دان به دین قوم لزمت و احکامه، چه صحت بگید چه فساد. من دان به دین قوم، این ظاهرش خوبه دلالتش، من دان به دین قوم لزمت و احکام. ولی اولا این ضعیفت و سند که بباید، ثانیا دیدی لااقل یک بزرگی مثل مرحوم بلاغی گفت فساد جزء احکام نیست، فساد امر عدمیه، اگر که ما جواب دادیم، ولی طبق اون معنا این دلیل اینجا نخواهد آمد. تعبیر ایشان اینه: و اما قاعدت الاقرار و بما ان اقرارهم یعول الى فساد مثل هذا تدبیج تکون اقرارا لقانونهم. قانون اقرار چه میگفت؟ میگفت پای بندشون کنید به قانون خودشون. خب پای بند شو به قانون. آقای مخالف، شما میگویی نکاح بدون شاهد، حالا اون مخالفی که میگه، نه هر مخالفی، اون مخالفی که میگه نکاح بدون شاهد فاسده، خب پای بند شو. وقتی بخواهی به اون اقرارش کنی، اثباتش کنی، نتیجه میشه فساد اون ازدواج. اگر این شد، فل تمسک به هذه القاعده لاثبات الفساد وجهه. بگیم اون نکاح سنی از باب قاعده اقرار فاضل است، پس برای ما جایز. و این کان الجزم بهی محل تأمل فلا بد من الاحتیاط فی هذا المورد. این تمام بیان ایشان درست شد؟ اقولا شاید هر چه بخواید تو دل تنگتون باشد تو این اقولوی ما بگنجد. و اون این است که ما اساسا قاعده الزام و استحلال و اقرار را سه قانون نگرفتیم، این روایات را هم یک جا و مجموعی معنا کردیم، نیامدیم تک به تک روایات رو بسنجیم و این نتیجه رو گرفتیم که محور تعامل با اونها قانون باشه. چون محور تعامل با اونها رو قانون میگذاریم، دیگه قانون ما که برای اونها معیار نیست، قانون خودشون رو معیار قرار بدیم. در اعتباریات، معاملات، نکاح، طلاق و غیره از روایات این استفاده شد و اونها را پای بند بدانیم به قوانینشون. و این دیگه مطلق مورد بردار نیست، در مورد تعامل الزام و اقرار و استحلال هر چه تعبیر میکنی، معناش این است که شما اون قانونی را که او خودش قبول دارد پای بندش بدان به اون قانون. لذا علل قاعده، این دیگه همه یه حرف شما دیگه مطلقا دیگه اختصاص به هیچ موردی هم نداره. لذا علل قاعده ازدواج با این زن بلا اشکال. ولی همون نکته ای که گفتم در باب نکاح، امر امر شدید، به مجرد این که شبهه بیاید جایز نیست، تا اونجا که امام نسبت به بعضی از روات در مطلقات صلات هم فرمود این کار را نکنید، همونی که دیگه همه میگن جایزه، دیگه در این مورد احتیاط قطعی تر میشود. اولا تعبیر آخر ایشان این است: هذا تمام الكلام فی قاعدت الالزام والحمد لله اولا و آخرا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اما نه این صلی الله ایشون میگم، اما در قواعد الفقهیه مرحوم بجنوردین جلد سوم صفحه 170 یه فرعی مطرح کرده که دقیقا با این فرع مرتبطه. این رو باید امروز مطرح کنیم، بلا بحث نیمه کاره میمونه. و اون این است: اگر یک شیعی با یک زنی از اهل سنت ازدواج کند بدون شاهد، البته با اون توضیحات دیگه آقای سیستانی داد باید اضافه کنید، اون سنی که حضور شاهدین را به گونه ای لازم بداند که اگر نبود اصلا تأثیری نداره، خب این شیعه طبق مسلک خودش با اون زن مخالفه ازدواج کرد، فلو ما تهاز شیعی مرد از دنیا رفت بعد از دخول به ها، فَيَجُوزُ لِوَرَثَتِهِ لِوَرَثَتِ الْمَيِّتِ فَيَجُوزُ لِوَرَثَتِ الْمَيِّتِ اِنْ كَانُوا مِنَ الشِّيَعَ مَنْعُهَا مِنَ الْعِرْضِ وَمِنْ مَهْرَهَا اِذًا. برای از کنم ورثه این میت جایزه بگن چه سهمی به تو بدیم؟ تو مگر نمیگه ازدواج باید حاضر باشن شاهده؟ میگه بس. تو مگر نمیگویی اگر حاضر نبودند عقد باطل است؟ میگه بس. میگه خب تو با بابای ما چه کار داری؟ نه ارثی میبری نه مهریه، حتی مهرول مثل چی؟ نه مهرول مسما، خیلی خوشحال میشه. نه مهرول مسما، نه مهرول مثل چیز بخواهی بگیم، چون فرض این است این زن اعتقادش این است که این عقباته. البته ایشون میگه آقای بجنوردی که انهو همه سنی ها اینجور میگن، ولی ما توضیح دادیم که همه اینجور نمیگن. حالا اونی که میگه ولو همه هم نگوین، بالاخره این ازدواج ازدواج صحیح اندهو نیست. وقتی ازدواج صحیحی اندهو نبود قاعده الزام جاریه. ایشان قاعده الزام رو در همه این موارد ساری و جاری می دانن. علل قاعده حرف درستی، علل قاعده حرف کاملا صحیح، منتها همون که عرض کردم، آیا می توان به این حد در قاعده الزام تعدی کرد؟ در اول بحث گفتیم اینو باید در نظر بگیرید. این آقایونی که فقط قاعده الزام رو میبینند و بس و نگاه موردی به روایات دارند، نگاه مجموعی نمی کنند، نمی توانند تعدی کنند از موردی که در روایات آمد. عجیب اینه، اینم بگم عجیب اینه، ایشان در آخر صفحه 170 میگوید هر جایی که نکاحی طلاقی فاسد باشد حسب مذهب الامامیه و صحیح باشد فاسد باشد حسب مذهب الامامیه و صحیح باشد اندهم، خب فیجوز ترتیب و آثار صحت و کذالک العکس. این ادلاع رو تصریح میکنه، ای کل نکاح او طلاق کان صحیحا حسب مذهب الامامیه و کان فاسدا عندهم یجوز للامامی ترتیب و آثار الفساد علیه اذا کان آثار الفساد ضررن علیه و له به نفع شیعی باشه. بعد و ذالک لما ذکرنا من عدم صدق الالزام عرفا الا مع کون الملزم بهی ضررن علیه. یعنی الزام رو به اون معنای اجبار و ضرر اینها دارن معنا میکنن. اگر این معنا باشد که شما میفرمایید تعدی از مورد قاعده الزام، به نظر ما حداقل اشکال داره. حالا نمیگیم که قاعده اشکال، حداقل اشکال. چرا دقت نکرد؟ من دارم اشکال میکنم به ایشان، میگم اگر اینجور قاعده الزام و معنا میکنی از موردش دیگه تعدی نکنی. موردش
تعلیم
جواب رو قبول کرده، دارم منم اشکال میکنم به ایشان، منم به همین اشکال میکنم.
اصلاق
تعلیم مشکوکی دارم همین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.